اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در عموم هست. گفتیم که عموم در جایی است که استیعاب مدلول لفظ، مدلول لفظ، این تعریف عموم است. استیعاب مدلول لفظ رو میگیم عموم. خب خوب دقت بکنید، با این استیعاب مدلول لفظ که تعریف عموم هست اطلاق خارج می شود، چون اطلاق مدلول لفظ ها نیست، مدلول قرینه حکمت، دال بر اطلاق قرینه حکمت است. قید از این، بعضی از الفاظ مثل اسماء عدد هم خارج می شود. اسماء عدد مثل ده، عشری، اینها دلالت می کنند بر استیعاب تمام اون یکان هاشون، یعنی تمام ده جزئی که هست، ده یکی که انت این ده عشره هست، با این عشره تحت حکمیات. منتها این استیعاب مدلول لفظ نیست، بلکه این استیعاب لازمه عقلی خود عشره است. عشره عقلا یعنی آنچه که شامل تمام ده واحدش میشه، ده فردش میشه، به قول عرب ها شامل تمام وحداتش میشه، این هم تعبیر فارسیش چیه که به جاش به کار ببرم، شامل تمام یکانهاش ها میشن. عقلا اینجوری است. این استیعاب یک صفت، یک خاصیت عقلی است که در اشعره وجود دارد. دقیقا اشعره میگن قابل تقسیم بر دوست. این قابلیت تقسیم اشعره بر دو آیا مدلول لفظ اشعره است؟ یعنی به علقه وضعیه شما اینو فهمیدید؟ از علقه وضعیه به سبب وضع واضع فهمیده اید که اشعره قابل تقسیم بر دو است؟ خیر، اصلا ممکنه خود واضع التفات به این معنا نداشته باشه. این یک لازمه عقلیست، یک صفت عقلیست برای اشعره، بهش میگن زوجیت. قابل تقسیم بر دو بودن همون زوجیت مصطلحه. مدلول لفظ نیست. اینجا هم همینطور. درست است که ده تا شامل تک تک افراد دهگانه ما میشه، تمام یکانهاش رو در بر میگیره، استیعاب نسبت به تمام یکانهاش داره. اما سؤال، این استیعاب رو شما از لفظ اشعره فهمیدی؟ به علقه وضعیه فهمیدی؟ خیلی یه چیزیست کاملا عقلی. وقتی معنای اشعره رو من بفهمم یعنی چی؟ به تحلیل عقلی میفهمم اشعره شامل هر ده یکانش میشه. خوشنجو؟ پس نیا کنید، در عموم باید استیعاب مدلول لفظ باشه، یعنی به علقه وضعیه فهمیده بشه، به واسطه وضع واضع پی به استیعاب ببرید، یعنی لو ما وضع الواضع و لما کان یفهم استیعابون، اگه واضع وضع نمی کرد استیعابی فهمیده نمی شود. اما در اطلاق ما اصلا کاری به وضع واضع نداریم، قرینه حکمت که مبتنی بر یک ظهور حالی سیاقی استیعاب رو می فهماند. در اسماء عدد ما اصلا کاری به وضع واضع نداریم. خود این ماهیت اشعره یک ماهیتی است که ذاتاً شامل تمام اون دهیکانش می شود، به حکم عقل استیعاب رو می فهمیم. بنابراین اینها همه از تحت الفاظ عموم خارجه. من این سؤالی جلسه قبل مطرح کردم، گفتم اینجا کلمه تطبیق داره، انحلال حکم در مرحله تطبیق که برای اطلاق بیان میکنه. این اشاره به یک نکته دقیق و تفاوت مهم و ظریفی است بین اطلاق و عموم. ببینید رفقا، گفتیم که عموم مدلول لفظ، یعنی به علقه وضعیه شما استیعاب رو میفهمید. اگر واضع کل رو برای استیعاب وضع نمی کرد، شما از اکرم کل عالمین استیعاب رو نمی فهمید. فرقش با اطلاق و اسماء عدد همین بود دیگه. اگه کل رو برای استیعاب وضع نمی کرد، شما متوجه استیعاب نمی شدید. خب عموم در مرحله جعل دال بر تکثر حکمه، دال بر استیعابه. این که میگیم در مرحله جعل، چون در حقیقت عموم به دلالت لفظیست، در خود دلیل تکثر رو نشان میدهد. مفاد دلیل هم بعدن خواهیم گفت. جعله، مفاد دلیل جعله، دلیل حکم شرعی، دال بر جعل کلی حکم شرعی است. بنابراین از اونجایی که عموم در خود دلیل جای دارد، به دلالت وضعی بر استیعاب دلالت میکنه. کاشف از این از اشاره هنگام جعل این تکثر رو لحاظ کرد، لحاظ تکثر. اما در اطلاق، چون در مرحله دلالت، دلالت لفظی، هیچ گونه تکثری وجود ندارد. حتی قرینه حکمت هم قبلا اشاره کردم تکثر رو نمیرساند. چی رو نفی میکنه؟ قید را. این با استیعاب فرق میکنه. نفی قید یه چیزه، استیعاب چیز دیگری است. در مواردی که اطلاق هست، این نشان می‌دهد که مولا در مرحله جعل تکثر رو لحاظ نکرده است. نه اینکه علم به تکثر نداره ها، نه اینکه نمی‌داند حکم متکثر خواهد شد، نه، این تکثر رو لحاظ نکرده. چون یک موضوع واحد دیده و یک حکم واحد، این حکم بر موضوع نهاده است. و حکم در مرحله فعلیت که مرحله بعد از جعله متکثر می شود. اولین عالمی که می بینید اینجا یک وجوب اکرام فعلی می شه. عالم دومی که می بینید وجوب اکرام دوم فعلیت پیدا می کنه. به تبع فعلیت موضوع، یعنی عالم، حکم فعلیت پیدا می کنه. 10 عالم فعلیت پیدا کرد، محقق شد 10 وجوب اکرام فعلی می شود. این تکثر در کدوم مرحله اتفاق می افته؟ در مرحله فعلیت. خب تنجز هم بحثش فرق میکنه. تنجز مربوط میشه به مکلف. حکم ثابت میشه، بحث ما سر ثبوت حکمه. با ثبوت حکم، یعنی فعلیت حکم، غیر از تنجز حکمه. نه اگه فرض بکنیم ما 10 عالم داشته باشیم و مولا بگی اکرم العالم، شما باید همه اینها رو چکار بکنید؟ اکرام بکنید، باید بکنید. اما آیا اگر نکنید عقاب میشوید یا نمیشوید؟ این بستگی بده به این داره که آیا حکم فعلی منجز شده است یا نه. تنجز مال مرحله عقاب است. بلا حکم به تعداد عالم ها فعلی میشود. اگه 10 عالمه، 10 تا وجوب اکرام هست، درست شد؟ منتها مسئله اینجاست که آیا تمام این ده وجود اکرامی که فعلی شده است مخالفتش عقاب داره یا نه؟ اون سراغ مرحله چی میبین؟ تنجز که لو خالفته او قبطه. اون بحث عقابی مبحث دیگه است. الان فعلا بحث ما سر تکثر حکمه، نه تکثر عقاب. نمیخوام بگیم شما ده تا چوب میخورید، میخوام بگیم ده تا حکم بر شما ثابت میشود. یعنی چی میخوام بگیم؟ در عالم ثبوتی که معنی فعلیته، گفتیم ثبوت دو معنی رو، جعل و فعلیت. حتی غالبا که میگن حکم ثبوت پیدا کرده است، یعنی فعلیت پیدا کرده است. کمتر ثبوت رو بدون قرینه معنی جعل میگیرن. خب پس خلاصه کلام این است که یک وقت هست تکثر در مرحله جعل تحت لحاظ مولا قرار گرفته، یعنی متوجه هست که این حکم متکثر خواهد بود، یک حکم نیست، دو یا چند حکمه. خود مولا این تکثر رو لحاظ کرد. اینجا میگه اکرم کل عالم. گاهی اوقات هست که این تکثر در مرحله جعل لحاظ نشده، لذا مولا دلیلی که داله بر این جعل هست رو به شکل عام، به شکل استفاده از الفاظ داله بر تکثر نمی آورد، به شکل مطلق می آورد. حتی میتونه اینجور هم باشه، ممکن اصلا مولا مثلا مولای یا معمولی عرفی، چون در این قضیه فرق بین مولای حقیقی و مولای عرفی نیست، ممکن است مولا اصلا نداند که آیا از عالم در خارج یک مصداق هست یا چند مصداق، اصلا نداند که بتونه تکثر رو لحاظ میکنه. اینجا میاد میگه اکرم العالم. وقتی میگه اکرم العالم، طبیعتا حکم در خارج اگر به تعداد عالم ها متکثر شد، طبیعتا تکثر بده کرده. عالم متکثر شد، حکم هم متکثر خواهد شد. حواستون به این نکته باشه. پس گاهی وقتا ممکنه که خود مولا ملتفت یا علم به تکثر حکم نداشته باشه. عملاً هر دو یکیست، عملاً هر دو برای مکلف یکیست، هر دو بر مکلف تکلیف رو بار میکنه. اما از حس نظری تفاوتش اینه که یک جا تکثر در خود جعل لحاظ شده، لذا در دلیل که کاشف از جعل است و لسان جعل است منعکس شده، یک جا هست تکثر در مرحله جعل مورد لحاظ مولا نیست، در مرحله فعلیت به تبع فعلیت موضوع و تکثر موضوع اتفاق میفته. این میشه حالت اطلاق. خب پس این من لوازم نفی القیده، خط بالا، انحلال الحکم حین اذن فی مرحله تطبیق، میشه مرحله چی؟ فعلیت. فی مرحله تطبیق علی جمیع افراد العالم و به هازا ظهره، دیگه نخوندیم ها، ان اسماء العدد کعشره، اسماء عدد مثل عشره، رقم استی آب حال وحداتا، علی رغم اینکه شامل تمام یکان یکان هاشون میشند، لیست عموما، جزء ادوات عموم نیست. لان هذا الاستیاء، اینکه ده شامل ده تا یکی میشه، خوب دقت بکنید، اینکه عشره شامل ده تا یکی میشه، ان هذا الاستیاء صفتون واقعیتون للعشره، تواشه بنویسید یک لازمه عقلیست برای عشره. این شما از عقل میفهمید نه از لفظ، مدلول لفظ نیست این استیام. این که عشره شامل ده ده یکی میشه ربطی به وضع یعربقن و قهتان که واضع لغت عرب هست نداره، این یک امر عقلیست، هممون با اندک التفاتی متوجه میشه. ان هذا الاستیاب صفتون واقعیتون تکوینیتون عقلیتون للعشره، فا این کل مرکبین، هر مرکبی یستوعب اجزاءه، فرا میگیرد اجزاءش را. عشره مرکب از ده یکیست، پس تمام این یکی ها رو در بر میگیرد. ولیس مدلولن علیه به نفس لفظ الاشره. این استیعاب مدلولن علیه به نفس لفظ اشره نیست، مدلولن علیه رو باید با هم خوند. این استیعاب مدلولن علیه به واسطه نفس لفظ اشره و وضع این لفظ برای معنای خاص نیست. فحاله، حال این استیعاب، حال انقسام اشره است به دو متساوی، به دو متساوی، همون زوجیت به تغییر دیگه، همون جور که زوجیت لازمی عقلی اشره است، ربطی به وضع اشره نداره و مدلول لفظ نیست. همینطور فکما انهو، این انقسام میخواد به انقسام، صفتون واقعیتون للعشره و لیس داخلن فی مدلول لفظ، کذالک الاستیعاب، استیعاب هم همینطور لیس مدلولن للنفس. حتی استیعابی که از آن چیست؟ عشره است نسبت به تک تک افرادش. خب دوست دارم من دقت بکنید، یک بحث نسبتا دقیقی رو میخواییم داشته باشیم، رابطه بین عموم و اطلاق. اول خیلی کلی بحث دستون بدم، بعد تفصیل بحث. گفتیم که هم اطلاق میتواند داله بر استیعاب باشه، هم عموم، درسته؟ خب سؤالی که اینجا میخوایم مطرح بکنیم اینه، آیا عموم و اطلاق در عرض هم دیگند، یا اینکه عموم در طول اطلاقه، در طول قرینه حکمته؟ به تعبیر روشن‌تر، آیا دلالت عموم بر استیعاب محتاج به قرینه حکمت هست یا محتاج به قرینه حکمت ها نیست؟ این یک سؤال بحثیست که اینجا میخوایم بکنیم. به تعبیر دیگه با مثال رو توضیح بدم، وقتی مولا میگه اکرم کل عالم و ما از این عبارت استیعاب رو میفهمیم، اینکه حکم سرایت پیدا کرده است به تمام افراد عالم که مدخول چیه؟ کل. سؤال بحث اینه، آیا برای اینکه این استیعاب رو مدلول اکرم کل عالم بدانیم، برای اینکه بگیم اکرم کل عالم داله بر استیعاب هست، نیازی به اجرای اطلاق و قرینه حکمت در این عالم هست که مدخول اداته، یا نه نیازی به اجرای اطلاق و قرینه حکمت در عالم ها نیست؟ خود کل استیعاب رو افاده میکنه. وقتی میگیم اکرم العالم، برای فهم استیعاب نیاز به اجرای اطلاق و قرینه حکمت در العالم داریم. آیا در اکرم کل عالمین هم نیاز به اجرای اطلاق و قرینه حکمت در عالمین که مدخول کل هست داریم یا نه؟ به تعبیر سوم، آیا همان گونه که مطلق العالم، مطلق برای افاده استیعاب محتاج به قرینه حکمت، عام که میشه مدخول ادات، اداتی از قبیل کل که داخل میشه و یک لفظی اضافه میشه، آیا عام که مدخول ادات هست هم محتاج به قرینه حکمت است تا افاده استیعاب کند یا نه؟ مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه علی الله مقام، هم یه چند خط کفایه بگیم ها، حواس ها جمع، صاحب کفایه علی الله مقام، میگه از حیث نظری، از حیث نظری و ثبوتی هر دو ممکنه، اما از حیث اثباتی در عالم استظهار و ظهور یکی از این دو متعینه. متعین، این فرمایش محقق خراسانی است. این بحث ایشون تقریبا با همین الفاظ تو حلقه ثالث هم دارن، از مباحثی است که بدون کم و کاست تقریبا در حلقه ثالث تکرار شده، حتی اونجا اضافاتی هم دارد. ببینیم، ما باید ببینیم جناب واضع ادات عموم رو برای چی وضع کرده است. از واضع باید سوال بکنه. آقای یعرب ابن قحطان واضع لغت عرب، بگیم جناب یعرب خان شما کرد رو برای چی وضع کردید؟ دو جور ممکنه جواب بده، حتی که سوادش به این حد برسه، دو جور ممکنه جواب بده. بگه یک، وضعتو، تو زمان عربی حرف زنن دیگه، بگه وضعتو الکله لستیابه، خوب دقت بکنید، لستیابه تمامه ما یرادو من المدخول. اینه حفظ بشید تا بگم، وضعت الکل لاستیاب تمام ما یراد، بعدی یراد یه خط ذهنی بکشیم، ما یرادو من المدخول. ممکنم هست چیز دیگه بگه، بگه وضعت الکل لاستیاب تمام ما یصلح ان ینطبق علیه المدخول، تمام ما یصلح ان ینطبق علیه المدخول. خب دوستان دقت بکنید تا من توضیح بدم. در حالت اول گفت تمام ما، شما بگید یوران، تمام آنچه که اراده کرده است متکلم از چی؟ از مدخول کل، تمام افراد آنچه که اون معنایی که ما، این معنایی که اراده کرده است متکلم از مدخول کل، تمام این افراد رو من وضع کردم کل رو برای اینکه استیعاب کنه. اما در دومی میگه من کل رو وضع کردم برای استیعاب تمام افرادی که متکلم اراده کرده، نه، تمام افرادی که اون معنای مدخول صلاحیت انطباق برش رو دارن، کاری به مراد متکلم ها ندارین، کار به صلاحیت خود این معنا دارین در عرصه انطباق. هر فردی که صلاحیت انطباق داشت برش تطبیق بتونه بکنه با این کل استیعابش میکنه. خب پس خلاصه کلام، موضوع الله کل دو حالت داره، یک استیعاب تمام معنای مراد از مدخول، دو استیعاب تمام اون افرادی که معنای مدخول صلاحیت انطباق برش رو داره. اگه جواب اول رو داد، ما برای این که بدانیم این کل دائره استیعابش تا کجاست، بعد اول مراد متکلم رو از معنای مدخول بشناسیم، چون طبق حالت اول استیعاب تمام افراد مراد متکلم و درسته، پس اول باید مراد رو شناخت تا استیعاب رو فهمید. افاده استیعاب منوط بر فهم مراد متکلم. مراد متکلم از معنای مدخول این که آیا معنای بیقید رو لحاظ کرده یا معنای مقید و محدود رو لحاظ کرده، از این حیث باید مرادش رو بشناسیم ها. این منوط به قرینه حکمته، پس اول باید قرینه حکمت بیاد مشخص بکنه که مراد متکلم از لفظ مدخول کل یک معنای بیقیده، یک معنای بیقید، معنایی که مقید محدود نیست، و کل استیعاب تمام این افراد رو بفرمایید استفاده بکنه. اما اگر بگیم کل و امثال کل وضع شدند برای استیعاب تمام افرادی که صلاحیت دارد معنای مدخول برش انطباق پیدا کنه، اینجوری کاری به مراد متکلم نداریم. لازم نیست مراد متکلم رو از حیث اطلاق و تقیید بفهمیم. آیا این معنا از دید متکلم یک معنای بیقید
و موسع یک معنای باقی و مزید لازم نیست، لذا احتیاجی به قرینه حکمت نخواهیم داشت.
صلاحیت انطباق یک خاصیت ذاتی مفهومه. هر مفهومی صلاحیت انطباق بر تمام افرادش رو دارن. به دید عقل نیاز به عرف و عقلا و قرینه حکمت که عقلاییه نداریم. عقل میفهمد دائره صلاحیت انطباق یک مفهوم،
پس نیازی به اطلاق که عرفیست نیست. خود عقل دقیقا میگه که هر مفهومی صلاحیت دارد بر تمام افراد خود منطبق شود. افتاد؟ پس یه طبق حالت اول افاده استیعاب توسط عدات عموم منوط بر قرینه حکمت، باید مراد و شناخت تا استیعاب مراد معنا بده. طبق حالت دوم افاده استیعاب توسط عدات عموم منوط بر قرینه حکمت نیست، دقیقا به موازات دلالت قرینه حکمت بر استیعاب عدات عموم هم داله بر استیعاب در عرض هم قرار میگیره. خب ایشون در مقام استظهار میگه وقتی نگاه میکنیم به استعمالات عرب و اون معنایی که از کل و ادوات عموم به ذهنمون خطور میکنه، وجه دوم به نظر صحیح میاد. یعنی چی؟ یعنی به نظر صحیح میاد که بگیم ادات عموم در عرض قرینه حکمت داله بر استیابند. معنای ادات عموم عبارت است از استیاب تمام، بگید بقیهشو، آنچه که یسله لن ینطبق علیه المطلوب، نما یراد من مدخول. بنای دوم این استظهار میتونه بر اساس تبادر باشه. وقتی کل رو تصور میکنیم میبینیم همچین چیزی به ذهن ما تبادر میکنه. ادوات العموم و نحو دلالتها، ادوات عموم و چگونگی دلالت ادوات عموم، نحو چگونگی. لا شک فی وجود ادوات، شکی نیست در وجود ادواتی، حالا ادوات میتونن اسمی باشن میتونن حرفی باشن، بعدا تفصیلا خواهم گفت. ادواتی که تدل علی العموم بالوضع، دل بر عمومن به وضع، خب مثل کلمت کل و جمیع و امثال اینها اجمعین و من الالفاظ الخاصت به افادت الاستیاب و نحوه اینها، من بیان نحوه امثال اینها از الفاظ خاص به افاده استیاب، با هم متعلق است به خاصه. غیر ان نقطه الجدیرت بالبحث، نقطه‌ای که شایسته بحث، جدیر شایسته، نقطه‌ای که شایسته بحث است، فیها رو متعلق بگیرید به نقطه. نقطه شایسته به بحث در فیها متعلق به نقطه شد. در چی؟ در این کلمه کل و جمیع، میخواد به کلمه تو خط بالا. نقطه شایسته به بحث در کلمه کل و جمیع و امثال اینها و در کل و تو فیهاست و فی کل ما ثبت، هر چی که ثابت شود، مثل الف و لام داخل بر جمع که بحثش انشاءالله میاد، ثابت شود انه من ادوات العموم بالوضع، چیزهایی که از ادوات وضع شده برای عمومن، ادوات عمومن بالوضع، این بالوضع نگو ثبته نیست ها، بله ادوات عموم، ادوات عمومی که بالوضع از ادوات عمومند به ثبته نگیرید. هیه این نقطه چیه؟ خبر انه انه اسراء الحکمه الى تمام افراد مدخول ادات، اسراء حکم به تمام افراد مدخول ها بله ادات، ای عالم مثلا در گفته ما اکرم کل عالم، آیا این اسراء حکم، سرایت دادن حکم، وجوب اکرام به تمام افراد عالم که مدخول عدات هست، متوقف هست بر اجرای اطلاق و قرینه حکمت در مدخول، فی متعلق است به اجرا؟ اگر اینجور باشه دلالت عدات بر عموم در طول دلالت اطلاق قرینه حکمت و استیعاب میشه. او ان دخول عدات العموم علل کلمه، همین که عدات عموم بر عالم داخل شد، یقنی ها بینیاز میکند این کلمه را از مقدمات حکمت میشه در عرض. و تتولل عداتو به نفس خود عدات متولی می شوند دوره، مفعول تتولا، نقش اون قرینه را، کدوم قرینه را؟ قرینه حکمت. پس بالا در طول، پایین در عرض. و قد ذکر صاحب الکفایه ان کل الوجهین ممکنون من ناحیت نظریه، ایشون میگه هر دو وجه ممکن از دید نظری، هرچند که با استثمار وجه دوم رو تقویت میکنه. لأن عدات العموم این کانت موضوعتا لاستیعاب ما یراد، زیر یراد خط میکشیم، اگر وضع شده باشد برای استیعاب، خب شک نیست که برای استیعاب وضع شده، اما اگر وضع شده باشد برای استیعاب ما یراد و من المدخول، استیعاب آنچه که اراده شده است از مدخول عدات، اینجا برای فهم استیعاب باید متعلق استیعاب را اول فهمید. فهم متعلق استیعاب که مراد متکلم هست با یک اصل مراد شناسانه مثل قرینه حکمت ممکنه که موضوعش اینجا محققه. امکانت موضوعت الاستیعاب ما یراد من المدخول تعین الوجه الاول، متعین می شود وجه نخست، یعنی این که متوقف بر اجرای اطلاق و قرینه حکمت در مدخول باشه. لأن المراد بالمدخول لا یعرفین اذن من ناحیت العداد، میخوای مراد شناسی بکنی، مراد به مدخول اونی که اراده از مدخول شده از ناحیه عداد لا یعرف، شناخته نمیشود، بل به قرینه حکمت شما بگی شناخته میشه. خب و ازا کانت عدات عموم موضوعتن لاستیاب، و از برای استیاب شده، اما متعلق این استیاب چیه؟ تمام ما یسله المدخول للانتباق علی، تمام آنچه که صلاحیت دارد مدخول منطبق بر آن شود، تمام اون افرادی که یسله. اگر بخوایم دقیق اینجا معنا کنیم با توجه به عبارتی که مرحوم مصنف آورده، باید ما رو افراد معنا کنیم، افراد هم در بالا هم در اینجا، موضوعتا لاستیعاب ما یراد، افرادی که اراده شده است از مدخول. علت مطلب هم روشنه، پایین میگه تمام، این تمامی که ایشون آورده تمام ما یراد، تمام معنا که معنا نمیده، این تمام افراد. بله، پس اینجا افراد معنا میکنیم، لاستیعاب تمام افرادی که یسلح مدخول برای انطباق بر این افراد علیه خود به ما. تعین الوجه الثانی، از خارج من عبارتم این بود، کلمه افراد آوردن، استیعاب تمام افراد معنای مراد، استیعاب تمام افراد معنایی که صلاحیت انطباق بر افراد دارد. فیتم و تطبیقها، پس تمام است. اینجا اگر اینجور باشه تعین از وجه سانین، عدم توقف، عدم توقف بر اجرای اطلاق و قرینه حکمت. لأن المدخول مفاده طبیعه، مدخول مفادش طبیعته، تبهیه صالحتون عقلن، اینکه مرادتون به اطلاق و قرینه حکمت عرفنه، اما اینکه صالحتون للانطباق است، این عقلنه و هی صالحتون للانطباق علی تمام الافراد. ف فیتم و در واقع اگه خیلی دقیق بخواد حرف بزنید، اینجا دلالت ادات عموم بر استیعاب، بر اسراء حکم به تمام افراد منوط بر حکم عقله، حکم عقل به صلاحیت هر طبیعتی برای انطباق بر تمام افراد، منوط بر قرینه حکمت نیست. فیتم و تطبیقها، پس تمام است تطبیق این طبیعت کذالک علی تمام افراد، کذالک یعنی علی تمام افراد، پس تمام است تطبیق این طبیعت بر تمام افراد به توسط عدات مستقیمن. مستقیمن یعنی چی؟ یعنی بدون واسطه یه قرینه حکمت و با شرطن مستقیمن. خب بقد استظهره محقق خراسانی رحمه الله به حق به درستی الوجه ثانی، به درستی وجه نخست رو اثبات کرد. خب دقت بکنید، فقط لا یکتفای بحث دیگه است، اندکی اینجا دقیق مبحث. اون چه که از محقق خراسانی بیان کرد، امکان ثبوتی هر دو وجه و اثبات وجه دوم، هر دو ثبوتن ممکنه، اثباتن کدوم متعینه؟ وجه دوم. ایشون فرماید که گاهی اوقات اکتفا نمی‌شود به این استظهار، گاهی اوقات دلیل می‌آورند بر ابطال وجه اول، فقط نمیگن وجه دوم مستظهر است، بلکه میگن وجه اول چیه؟ باطل است. کسی که میخواد حرف ابطال رو پیش بکشه بر اساس لغویت که توضیح خواهم داد، این نمیتونه قائل به عقیده محقق خراسانی مبنی بر امکان ثبوتی هر دو وجه باشه. به خود بحث دقیق، اما میخوام بگم تو نکته یادتون بدم. ببینید فقا، امر لغو از عقلا محاله، این حواستون باشه، از عقلا به ما هم عقلا امر لغو محال. از یک عاقل ممکن لغو سر بزنه، اما هیچ با لغو سیره اقلا نمیشه، بنای اقلا نمیشه. اقلا حتما باید یه منفعتی و پشت رفتار و سیره خودشون داشته باشن. استدلالی که الان میخواییم بخونیم میگه آقا بچه اول مستلزم لغویت. چطور؟ چون اگر بخواد محتاج باشه دلالت عدات قرینه حکمت، خب با همون قرینه حکمت ما میتونیم اسراء حکم نسبت به تمام افراد رو بفهمیم. ها میتونیم دیگه، پس دیگه نیازی به عدات عموم نیست. وضع عدات عموم و استعمال عدات عموم میشه لغو. آقا اکرم العالم بگو اسراء حکم نسبت به تمام افراد افاده میشه دیگه. چه اصراری هست کلی رو وضع میکنیم بعد شما بگی اکرم کل عالمه؟ تفاوتی بینشون نیست، پس میشه لغو. کسی ممکنه شبهه بندازه بگه آقا تأکید، تأکید چیز خوبیه. وقتی میگیم اکرم کل عالمه میخواییم بر استیعاب تأکید کنیم، وقتی هم میگیم اکرم العالم استیعاب افاده میشود، اسراء حکم نسبت به تمام افراد افاده میشه، اما من دون تأکید میگیم ها. همیشه باید مؤکد در عرض مؤکد باشه، هیچگاه نمیشود مؤکد در طول مؤکد باشه. خواهیم با جرم سخه تیران از زمین بلند کنیم. خوب دقت بکنیم، اگه یه زنجیر به این تیراهن ببندید وصلش کنید به جر ثقیل، ممکنه بتونه بلند کنه این آهن رو، اما برای محکم کاری زنجیر دومی رو هم میاریم. اگه زنجیر دوم رو در عرض زنجیر اول ببندیم، یعنی این رو هم به تیراهن ببندیم مثل اولی، سر دیگه رو ببندیم به همون قلاب جر ثقیل، این دوباره میشه تأکید اولی تقویت میکنه. اما اگه در طول زنجیر اول ببندی، یعنی چی؟ زنجیر اول شما ببندی به آهن، سر زنجیر اول و به سر زنجیر دوم گره بزنی، زنجیر دوم به قلاب ببندی، آیا اینجا شما تقویت کردید کار رو؟ یعنی واقعا اینجا الان که محکم کاری شده خدا وکیلی ها؟ چون زنجیر دوم در طول زنجیر اول بسته شده دیگه مؤکدش به حساب نمیاد. اینجا هم همین فرض تأکید کمپلت بذارید کنار. چرا؟ چون اینجا ادات عموم در طول قرینه حکمت، طبق بچه اول در طول قرینه حکمت خواهند بود، در ادامه قرینه حکمت خواهند بود، پس نمیشود این ادات مؤکد قرینه حکمت باشه. ایفای نقشه تأکید بکنه، تأکید مال جاییست که هم عرض باشه. قرار دیگر وقتی یک دال میتونه مؤکد دال دیگر باشد که بینشون فرض طولیت نباشد، این دو هم عرض دال بر معنا باشند، به تنهایی در کنار هم میذاریم که دلالت تقویت بشه. آخه دلالت یک دال بر معنا در طول دلالت دال دیگه بر معناست، چجور میتونه مؤکد اون باشه؟ اینجاست که ما مشکل لقویت رو پیدا می‌کنیم. کسی که ادعای لقویت می‌کنه، لقویت محضور ثبوتی است، پس دیگه از ناحیه نظری و ثبوتی نمیتونه امکان هر دو وجه رو ادعا بکنه، از ناحیه اثباتی استظهار بکنه وجه دوم رو. از این رو گول عبارت رو نخورید، این بلا یکتفا به استظهار فی تعیین الوجه الاول یه مطلبه دیگری مال یک قائل دیگری که نمیتونه حرفشو در کنار قول کفایی بنشانه. فقط لا یکتفا بل استظهار فی تعیین الوجه الثانی، گاه اکتفا نمیشود به استظهار در تعیین وجه دوم. کاری که چی کرده؟ معقل خراسانی. بل یبرهن علا ابطال وجه اول به چی؟ لزوم لغویت. چطور؟ از بعد فرض الاحتیاج الی قرینه الحکمت، چون وقتی فرض بگیریم احتیاج داریم به قرینه حکمت برای اثبات اطلاق در مرتبه سابق بر دخول اداد، قبل از اینکه اداد اصلا بخواد در عرصه دلالت وارد بشه، حتما خیلی تعبیر سابق بر دخول اداد رو نمیفهم یعنی چی. قرینه حکمت رو باید کی پیاده کنه؟ مستمع شنونده. بعد از این که متکلم سخن رو گفت، ادات رو داخل کرد، بعد نوبت به اعمال قرینه حکمت نیست، درسته؟ بس این مرتبه سابقه بر دخول ادات رو من نمیفهمم. بعد بگیم در مرتبه سابقه بر دلالت ادات، نه دخول ادات. دخول شده، قرینه حکمت ابزار شنونده است برای فهم مراد گوینده، ولی گوینده که از مراد خود کاملا مطلع، نیاز به قرینه حکمت نداره که فهم مرادش چیه که ها. پس این در واقع در مرحله شنیدنه، بعد از دخول نوبت به قرینه حکمت میرسه. لذا این تعبیر بر من خالی از تسامح نیست. بعد از فرض احتیاج به قرینه حکمت برای اثبات اطلاق در مرتبه فی متعلق است به احتیاج، احتیاج در مرتبه سابق بر دلالت ادات بر استیاب، دلالت بر استیاب هست ها، اما استیاب چی؟ این چی شود؟ چی معین بکنه؟ قرینه حکمت. خب یکونو از بعد فلان یکونو، یکونو دور الادات لغوان صرفن، لغو صرف. این صرف رو میگه که فکر به سمت تأکید مکید نره، لغو صرفه، هیچ اهمیتی نه. در افاده استیاب، در افاده استواء حکم به تمام افراد مدخول هیچ به درد نمیخوره، تحصیل حاصل محضه. اون چه که ما میخواییم از قرینه حکمت میاد. ولا یمکن افتراز و کونه ها تأکیدن، نه فرض نکنی که عداد تأکیده. چرا؟ چون فرض طولیت بین دلالت عداد بر عموم و ثبوت اطلاق در مدخول به قرینه حکمت، این به متعلق است به چی؟ ثبوت، ثبوت اطلاق به قرینه حکمت یمنع این فرض از تعقل، از معقول بودن این که ادات دارای اثر باشه ولو به نحو تأکیدی. ذات خبر کونه، ذات اثر ولو تأکیدی، ین اثر تأکیدی.
السلام علیکم و رحمت الله.